رادیو فرهنگ.
به پایان رسیده 20339 همچنان پل ارتباطی ما با شما هست. فقط عرض میکنم که هفته آینده که مصادف است با شهادت بانوی اسلام صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و هفته بعد از اون 14 خرداد که مصادف است با رحلت جانگداز امام امت خمینی کبیر رحمت الله علیه، ما خدمت شما حاضر نمیشیم. دو هفته ما گلبرگ خدمت نخواهیم بود، انشالله پس از اون خدمت خواهیم رسید و عرض ادب خواهیم کرد خدمت شما با گلبرگ دیگر.
درود و سلام خدمت شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاچ. صفحه کلاچ شماره 178 است که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و 34 دقیقه در خدمتتون هستم با ویژه برنامه این هفته که در رابطه بیشتر در رابطه با انتخابات رسید، که انتخابات شروع شد و حالا شروع میکنن این کاندیداها، این هفت پاپت ماریونت یا هر چی اسمش ببری، به وعده های سرشکمی و به اونا خواهیم پرداخت. از محسن رضایی بگیرید تا زاکانی، از زاکانی بگیرید تا قاضی زاده هاشمی، به قاضی زاده هاشمی رئیسی و این یک و جنوبرهای دیگه شون دیگه زیاد مهم نیستن، حالا بهشون خواهیم پرداخت. آخوندهای مختلف و جور و جور رو داریم. این مصادف شد این برنامه با رحلت جانگوز ببخشید جانگداز امام سالگرد، رحلت جانگداز امام راحلشون، و از خمینی چند تا آیتم خواهیم گذاشت و بدون هیچ دلیلی خاک بر سر جلیلی و بدون هیچ گونه شرحی و توضیحی ببینیم که خمینی کی بود و چجوری شد مملکتمون افتاد دست این یابو. نمایندگان مجلس را خواهیم بهش پرداخت و هنرمند و هنربند را بهشون خواهیم پرداخت و همچنین جغجغه نظام و آیتم های دیگه‌ای که مطمئنن زیبا و جالب خواهد شد. از این هفته داستان هفته مونا سرکار خانم میترا درویشیان به عهده خواهند گرفت، داستان های خیلی کوتاهی که این هفته سر موقعی که میخوام داستان رو پخش کنم همیشه رو معرفی میکنم، که البته احتیاج به معرفی نداره، و همین که داستان بسیار زیبای سیسمونی را شما گوش خواهید داد با صدای بسیار زیبای این سرکار خانم. بریم آهنگ اول را بشنویم و ببینیم، یا بشنویم در اصل و بعد برگردیم و از انتخابات شروع کنیم دیگه. دیگه بحث انتخابات و دو هفته دیگه بیشتر نمونده، دقیقا جمعه دو هفته آینده انتخابات خیلی پرشور صورت خواهد گرفت.
شنگیه چه عشقای تو داره به هم میفهمونه، این زندگی قشنگه، آرامش صدای تو، عاشقم از حرفای تو داره به هم میفهمونه، دلت با هم یه رنگه، عشق تو تو قلبم دورت بگردم، نشون به اون نشون که من برات هر کاری کردم، دوست دارم دیوونه اینو یادت بمونه، تو فقط بگو آره خود خدا پشتمونه، عشق تو
مردم عزیزمون عرض میکنم، ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه. در انتخابات شرکت کنید، انتخابات رو متعلق به خودتون بدونید که متعلق به شماست و برید از خدا کمک بخواهید، هدایت بخواهید که شما رو هدایت کنه به اون چی که درست است و حق است و به کسی که شایسته است، و برید پای صندوق رای، رای بدید به حرف این کسانی که ترویج میکنن چه از داخل چه از خارج که فایده ای نداره، نریم ما نمیریم پای رای پای صندوق، نرید پای، به حرف اینا اعتنا نکنید، اینا دلسوز مردم نیستن، اگر اسم مردم رو هم میارن بی خود میارن، دروغ میگن، دلسوز مردم نیستن. کسی که دلسوز مردم است، مردم رو از رفتن پای صندوق انتخابات منع نمی‌کنه.
بله عزیزان، با اراجیف رهبر معظم انقلابشون شروع کردیم و دارن التماس می‌کنن که برید رأی بدید و این صحبت ها که خب اصلا هیچ ارزشی نداره، یعنی انقدر خنده داره که رئیس قوه قضاییه اگر رأی بیاره میشه رئیس قوه مجریه، اگر رأی نیاره برمیگرده سر همون رئیس قوه قضاییه، و 6 نفر دیگه شدم که حالا به در طول برنامه بهشون خواهیم پرداخت و بهشون خواهیم خندید که چه وعده و وعیدهایی دارن میدن. در برنامه میز مطبوعات من طریق طنز بهشون نگاه کردم، اینجا حالا کلی‌تر میشه و میشه یه مقدار بیشتر بحث کرد، وقت مال خودمونه و اونجا 50 دقیقه شما وقت ندارم، ولی اینجا میشه کاملا باشه صحبت کنیم. بریم اولین نفر آقای محسن رضایی رو ببینیم، پشت پرش بریم یکی دیگه از این جونورا دیگه رو ببینیم، برگردیم و توضیح اگه باشه حتما توضیح خواهم داد.
ما اگر راست میگین در مبارزه با فساد از خودمون، خانواده خودمون، فامیل خودمون، از رأس دولت گرفته تا بدنه باید این کارو انجام بدیم، در غیر این صورت مردم توجه نمیکنن. من روز اولی که جناب آقای رئیسی وارد قوه قضاییه شد، من گفتم چون شما رقیب آقای روحانی بودید شما از دولت شروع نکن، بالاخره مگه میشه در قوه قضاییه آدم مفسد نبوده باشه؟ شما دو تا قاضی مفسد بگیر اعدام بکن، از اینجا شروع کن. اگر ما از خودمون شروع نکنیم اعتماد به جامعه بر نمیگرده. ما تنها با صداقت میتونیم دوباره مردم رو وارد یک قیام بزرگ بکنیم. ما بدون مردم کاری نمیکنیم.
بله از اینشون از خودشون شروع کرد و پسر دستگلش به طرز خیلی مشکوکی در دبی کشته شد. صحبت از پسرش شد، احمد رضایی، بریم ببینیم نظرش که با نظر ایشون مخالف بود چرا به سرنوشت دیگران دوچار شد. راست میگه دیگه، ایشون فقط یاد گرفته قتل و غارت و اعدام، و از آقای رئیسی از قاضی شروع کن. حالا آقای رئیسی هم که میگه که من میدونم کار کیه، ولی بشم رئیس جمهور، خب مرد سلطان رئیس قوه قضاییه هست، خب برو بگیرشون دیگه، تو میدونی این اختلاس دستی کیه، خب برو بگیرشون. الان بریم این احمد رضایی رو ببینیم و بعد بریم سراغ باقی کاندیداها.
جامعه امروز جامعه‌ای که 20 سال راه خطا رفته، حال که این جامعه راه خطا رفته، تمام کسانی که جامعه ما رو، کشور ما رو به این روز انداختن، حالا از این جامعه میخوان درش یک اصلاح طلبی ایجاد بکنن. یعنی امروزی که کشور ما احتیاج به یک انقلاب داره و نه اصلاح طلبی، دشمنان ما اصلاح طلبی میخوان، و در اون روزایی که کشور ما اصلا احتیاجی به انقلاب نداشت، کشوری بود که به حال داشت میشرخید، به حال فرهنگ مردم از اون سطح بسیار پایین، با زحماتی که مسئولین در اون موقع کشیده بودن، بالاخره شاه ایران داشت میرفت بالا و این یک مقدار کار سختی بود مخصوصا در اون موقع، ولی با تمام این تفاصیل داشت کار خودش رو میکرد، اون جامعه داشت جلو میرفت.
اینه انتخابات شکوهمند مهم در کشور ضامن مشروعیت نظامه و این اساسه. ما این رو فراموش کردیم، یعنی این مسئله اساسی، این هدف اساسی، ادامه مشروعیت نظام با حضور مردم پای صندوق انتخابات. همه تصرفاتی که انجام میگیره، همه تصمیماتی که در کشور انجام میگیره، اگر پشتوانه مردم نداشته باشه مشروعیت نداره. حالا مشروعیت قانونی که نداره، مشروعیت دینیش هم تازه محل بحث و سوال هست. اگر مردم جون میخواد مردم نمایندگی بکنه، از طرف مردم میخواد حرف بزنه، با دنیا که میخواد حرف بزنه، به عنوان نماینده ملت ایران میخواد حرف بزنه، وقتی سفرهای خارجی میان به عنوان طرف دولتهای خارجی داره استوارنامه رو دریافت میکنه، تمام قراردادهای مهم بین المللی رو باید امضا بکنه، اجرا بکنه، دنبال بکنه، و از همه مهمتر مسئول اجرای قانون.
بله آقای روحانی شمشیر کشی داره، خیلی داره گراه میده که مردم اگه نه مشروعیت نظام میفته. در قانون سازمان ملل هستش که زیر 51% اگه ثبت بشه سازمان ملل میتونه به قول معروف دخالت کنه و از مشروعیت میفته، چیزی که من شنیدم در یکی دوتا مصاحبه‌ای که در طول کار سر کارم گوش میدم. حالا بماند، بریم دوباره سراغ آقای رضایی ببینیم این سری یه چرت دیگه گفته، اگر قابل توصیف بود که میایم توصیف و تحلیلش میکنیم، اگر نه که میریم سراغ آقای زاکانی.
هیچ کاری رو بدون پژوهش، بدون مطالعه انجام نمیدیم، همینطور چشم بسته دست به کاری نمیزنیم، پشت سر بورس راه نمیافتیم، مرتب مردم هی تشویق کنیم بیا بیا توی بورس، بدون اینکه نهایت کار داشته باشیم. بله بورس بسیار مهم بوده، اما در همون اسفند 98 با ترمز زده میشد، باید یه کار دیگه صورت میگرفت. لذا در 6 توصیه‌ای که من به دولت کردم، متأسفانه اینو رعایت نکردن و از بورس رو به اینجا رسوندن. البته ما بورس رو درست میکنیم، من به مردم قول میدم ما کاری خواهیم کرد که بورس ایران این بار روی ریل منطقی و روی پشتوانی تولید سرمایه گذاری ما بورس رو فعال میکنیم.
ضمن نوه بنده پرسیدن، اتفاقا یه نکاتی هم که من نوشتم و برخی از دوستان دادم این بود، نوه بنده خدمت شما عرض کنم که در دوره دانشجوی دخترم در سوئیس به دنیا اومده و زمان زایمان دخترم 2 روز بعد از آخرین امتحانشه، همه مدارکش موجوده، از چند ماه قبلش دیگه نمیتونسته تردد کنه با هواپیما و بنا بود که این کار 2 ساله رو هم 1.5 سال انجام داد دخترم و اتفاقا 13-14 نفر بودن، 8 نفرشون قبول شدن، 4-5 نفرشون هم موندن، این کار 2 ساله رو 1.5 سال انجام داد. و تفاوتش اینه که همونجا هم دنبال کردن، شناسنامه ایرانی هم گرفتن، با افتخار الان هم ریحان خانم هست، کلی هم سرزبون داره. کنید باز یکی از اشکالاتی که وجود داره عدم اطلاع برخی از دوستانه، سوئیس قوانینش کاملا متفاوت هست از کانادا و آمریکا. آمریکایی که اونجا به دنیا بیاد اقامت بهش میدن، امکانات میدن، لذا یه عده آدمی که به هر حال قدر وطنشون رو نمیدونن، میرن التماس میکنن اونجا برن به دنیا بچه هاشون بیانن که یک سبدی بگذارن، یک کاسهی بگذارن برای آینده شون. سوئیس اینجوری نیست. بله. سوئیس اینجوری نیست و اساسا هیچ مزیت قائل نیست برای بچه‌ای که اونجا به دنیا اومده و بعد هم
دختر شناسنامه ایرانیش میذارن.
بله شناسنامه ایرانی.
و دختر خود منم بلژیک به دنیا اومده، اگر اینه که شاهدم که اقامت این شکلی نمیدن. حالا شاید توضیح.
بله ایشون علیرضا زاکانی هستن، یک مولتی متحجر اصولگرا که دو تا زن دارن، گفتن یه زن داریم تو تهران یه زن داریم قم. من پیشنهاد دادم که یه زن بین را بگیر، اتوبان قم تهران بد نیست، با من رو تنها نباشی. و اینکه ایشون گفته که یک دلار من به بچم نفرستادم، یعنی خرج بچم نکردم برای دانشگاه در سوئیس، که خب درست گفتن چون در سوئیس دلار نیستش، فرانک سوئیس هستش، برای اینه که فرانک احتمالاً فرستاده. اینا وعده وعیدهایی دارن شروع میکنن و حالا البته اینکه بعد وعده نداد، ولی خب بازم میریم سراغ رضایی، چون رضایی زیاد حرفش هست. رضایی رو گوش بدیم و برگردیم ببینیم اگه بازم چیزی هست که تحلیل انت میخواست بورس رو درست کنه. بعد فکر کنم میخواد صحبت دلار دیگه، ببینیم چی میگه.
از ایف کردید، بنابراین از مهمترین دغدغه های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش، که بعد از دلار و یورو قوی ترین پول منطقه بشه. من تخصصم، دکترای اقتصاد من، رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم و این 20 ساله فکر کردم. این که در سال 92 بدونه که کسی متوجه بشه و بفهمه که در آینده چه خبریه، من 1000 تومانی بلند کردم در مقابل کلید یکی از آقایون، گفتم مردم این پول ملی ما در خطره و لذا جز وظایف خودم میدونم، من به ملت ایران تعهد میدم که دولت ما پول ملی رو تقویت خواهد کرد، ارزشش رو تثبیت میکنه و از کاهش اون جلوگیری خواهد.
بله ایشون نمیدونه که پول کویت، عربستان، عمان، اینا پولایی هست که دلار هم ارزششون بیشتره در همون منطقه خودمون. یک دینار کویت فکر کنم 85,000 تومان بود، شده بود 85,000، یه سقوط کرده شده 80,000 تومان، الان یه دلار 25,000 تومان و یک دینار 80 تا 85,000 تومان یا 70 تا 75، فرق نمی کنه. ایشون و بعد اینکه ایراد ازش گرفتن گفته که من گفتم از دلارم پول ما ارزش بیشتر میشه اگه اون 70 رو برداریم. بله بریم آقای جلیلی رو گوش کنیم و بعدش بریم یه چیزی گوش کنیم، یعنی یه چیزی واقعا گوش کن لازم هستش دیگه.
اما شاید اون کاری که ما فکر میکنیم در این 8 سال گذشته تحت عنوان دولت سایه با جوانان و متخصصین و اساتید دانشگاه و مدیران با تجربه 8 سال سعی کردیم مسائل کشور رو سایه به سایه دنبال کنیم، مثل یک دولت در عرصه های مختلف در موضوعات مختلف روی موضوعات مطالعه داشته باشیم، بررسی داشته باشیم، مسئله ها رو پیدا کنیم و پاسخهای معتبر برای اون رو پیدا کنیم. این پاسخها رو هم فقط تو اتاقهای دربسته پیدا نکردیم، با حضور در میدان، در شهرک های صنعتی، در دانشگاه ها، در سر زمین ها، عرضم به حضور شما جلسات با اصناف و اینها، تک به تک اینها بحث شده. 8 سال ما سعی کردیم تمرین کار دولت رو به موازات دولت انجام بدهیم. البته من بگم همه اون نتایجی رو که ما بهش می رسیدیم بلافاصله به دولت مستقر اعلام میکردیم. اصلا بنامون این نبوده که اگر روزی ما اومدیم سر کار این کارها رو بکنیم، ولی خب دوستان دولت دیگه اونها بودن که باید تصمیم میگرفتن که این نتایج یافته های ما رو استفاده بکنن یا نه.
ببخشید عزیزان، امیدوارم هر کدوم از این 6 تای دیگه 7 تا میخوان کن رئیس جمهور بشن این نشه، خیلی تو مخه، یعنی یا آدم نچسب ها تفلونی یزه، یعنی اصلا نمیشه توش طنز و شوخی در بیاری، خیلی خشکه این بشر. بریم چی گوش کنیم و برگردیم و بعد بریم باقی حالا برنامه دیگه. کرونا هم راستی داریم و واکسن هنرمندان.
زیبای سیاه چشم منه، چشمه آبی، چشمه تو خبر میدهد از خانه خرابی، تو ماه شب 14 هر شب تارم، من چل نشینه تو هم اتاب ندارم. گلی جان، گلی جان، خرابم از تو چه پنهان، سیاه چاله من شو امان از آن دو چشمان. گلی جان، گلی جان، خرابم از تو چه پنهان، سیاه چاله من شو امان از آن دو چشمان. گلی گلی گل کنم، گلی گلی گل کنم، کسی بچیند تو رو مگه دلم تحمل کنم. گلی به مو گل بزن، فقط به من سل بزن، به دست من دست بداخ، به قلب من پول بزن. گل سرخی دادی دستم، از همان روز عاشق هستم. گل سرخی دادی دستم، از همان روز عاشق هستم. چشمان تو افتاد از جال در آمد دلم، ای وای در چاه زنخدان تو افتاد. گلی گلی گل کنم، گلی گلی گل کنم، کسی بچیند تو رو مگه دلم تحمل کنم. گلی به مو گل بزن، فقط به من زل بزن، به دست من دست بداخ، به قلب من پول بزن. گل سرخی دادی دستم، از همان روز عاشق هستم. گل سرخی دادی دستم، از همان روز عاشق هستم.
آخه یه بار رفتم چی گداله گفتم چی میگن این آدم های مرلعیه با ما فشار میارن، میگن بیا اینجا چیز بده، رأی بده. رأی ما نداریم که، از کجا بیاریم بدیم؟ اصلا چی هست رأی که آدم برو بده؟ گفت رأی اینه او بیونجهه، اگه داشتی خواستی بدی باز به کسی بدی، به چیزی بدی که برات حسابی کار بکنه.
بودم دیدم پیش شما سخره ما برای ما کار نمی کنه. من خودم پس این دفعه شرکت نکردی در انتخابات، رای نداد.
نه یونجه رو بدم به آدم های مولالی، حیفه یونجه نیست، این هم بهش هم نمیدم، این هم میدم.
بله بحث انتخابات بکشیم اون سمت و لاتولوتایی که آمدن وسط که خیلی بیجا میکنید، میگید نرید رای بدید، رای ندید و تحریم انتخابات و از این مشمئز کننده تر و چندش آورتر. حالا این عوامل حکومتی، فرخ نگهدار حمله کرده به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران که تو چرا نمیخوای بری رای بدی؟ لامصب دموکراسی از صندوق انتخابات میگذره. خنددار نیست. و اون یارو جوادی حصار یک اصلاح طلب گفت ما اگر شده به چنگ و دندون شده باید بمونیم توی نظام، حتی اگر شده بریم پشت محسن رضایی جمع بشیم ما اصلاح طلب ها. یعنی شن بر اینها بابا، پسنوه خمینی دارم یه اصلا واسه چی انتخابات برگزار میشه؟ گوش کنیم. بعدش حمله کردن بهشون، لاتلوتاشو مثل مهدی طایب و مثل سعید قاسمی اینا. بد نیست این تیکه رو گوش کنیم، خیلی خنده بازاره. فرخ نگهدار از لندن حمله کرده به احمدی نژاد تو تهران که تو چرا نمیخوای بری رأی بدی؟ تونست چرا ما نتونستیم؟ وجود یه همچین جرثومه هایی هست
دوستان. بعضن که صحبت کردن انصاف داشته باشن، ببینن اگر آنچه واقع میشه مطابق ذائقه اونها نبود همین مقدار صحبت میکردند. خب قسط چیه؟ قسط عدالت. آزادی هم عدالته. عدالت رو تنزل دادن به عدالت اقتصادی کشتن عدالت. البته عدالت رو از حوزه اقتصادی هم خارج کردن دست بردن در عدالت. آزادی یعنی عدالت سیاسی. آزادی یعنی همونطوری که شما حق داری صحبت کنی منم حق دارم صحبت کنم، شما حق داری رأی بدی، منم حق دارم رأی بدم. شما حق داری نماینده خودتو انتخاب بکنی، منم حق دارم اونی که دلم میخواد انتخاب کنم. البته هر کدوم که اکثر بردیم خب همون مطاعه، محل اطاعته. نمیشه تو برای من منتخب معرفی کنی بعد بگی آقا بیا به این رأی بده، همونطور که میتونم من برای تو این کارو بکنم. آرمان انبیا، امام هم در همون راستا، اینه که لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون اقامه عدالت کنند. اگر بنده میخوام برای اونها اقامه عدالت کنم، این خروج از آرمان انبیا. لذا اینی که بعضی از دوستان گفتن که بیاییم مدل مثلا فرض کنید چینی عمل بکنیم، این نشدنیست و نه مطابق با آرمان انبیاست. و این هم عدالت رو باید در همه حوزه ها دید، در همه حوزه ها. علتیابی هم باید کرد، فقر معیشتی، فقر فرهنگی، مشکلات عمیق در حوزه های مختلف، خود فساد سیستماتیک یا غیر سیستماتیک، هیچ کسی هم اینها رو برنمیتابه، اینها طبیعتا محتاج عدالت.
دیدم، شنیدم اون نوه امام گفته اگر من جای اینا بودم استعفا میدادم. حالا آدم متوجه میشه که چرا مقامات رهبری به ایشون به صلاحیت نیست بیای رئیس جمهور بشی. آقای نوه امام اگر با این دید میرفتید جلو، معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندی، معلوم نبود ایران رو در خدا رحمت کنه حضرت امام به گنده تر از شما که شما شاگرد شاگردونم حساب نمیشی منتظری. امام برای اون نوشت، گفت به دلیل دیدگاهات اگر تو رهبر میشدی حکومت رو به دست لیبرال ها و به آمریکا میسپردی. شما خیلی خوبه نوه امام که بری اون رجنامه پدرتو بخونی، عبرت بگیری از تاریخ. و فرق نمی کنه آقایی که شما ناصح مردم هستی و میای عرض کنم خدمت شما که نسبت به حفظ اموال و اینهای مردم توصیه میکنی، این آیه را اول برو بخون، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمون که فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. بر تقدیر عزیزان، امروز ما به یه مرحله خالص سازی از انقلاب رسیدیم و یقینا موفق میشیم.
نوه امام خرفهم شدی یا خرفهمت کنه؟ مهدی طایب ها از اماریون، این یه تیکشه، این لاتش فرستادن جلو، وگرنه داداش بزرگه میاد، حسین طایب داداش کوچیک است، میاد حسین طایب بزرگه از کوچه فرق نمی کنه، میاد و سرت زیر آب میکنه مثل بابات ها، قرصاشون قرصای بابات فقط جابجا کرد. تو ارض میلیاردی مقبره خمینی ازت بگیرن خود به خود میمیری دیگه. بریم یه لات دیگه ای را گوش کنیم، سعید قاسمی و پریده و احمدی نژاد که غلط میکنه، رأی نمیدی. حالا گوش کنیم با هم دیگه، بعد برگردم تحلیلش کنم، بعد بریم سراغ احمدی نژاد طرفداراش فرسه. خودش جواب نده به این سعید قاسمی لاته داشته باشه، اصلا بزن جالبیه توی این مملکت ما.
رأی بدی به دیگه حق نداری دیگه، بعد بیرا بگی عمه جان خاله جان بخوای بیایم بریجی کف خیابون، خاله جان خودم میام کف خیابون، منم میشناسی به بابا و ننم در مقابله شهدای مدافع حرم، اون که ظریف بیشرفشه، بالاتر از اون، گنده تر از اون، پرزیدنت دار دسته محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها، بسم الله. این دفعه عفت و محمود و اصغر و اکبر میخوان بریزن کف خیابون، بسم الله. فردا ممکنه به خاطر یاوگریات اینا محمود جان اینا آشغال خوریایی که کردی اینا تصمیم بگیرن که نیایی، مثلا چیکار میخوای بکنی، مثلا مثل موسوی پدرگر و اینا با همه اون که با همه داستان اومده که تو هم میخوای به کف خیابون، بسم الله نامرداست نیا. اتفاقی سر سوزنی آبی از آب تکون نخواهد خورد. دوستان به عنوان یه آدم مجربتون آب از آب تکون نمیده. مثلا بگی امنیتی بریزن، مثلا شرایط کلن فرق کرد، شرایط اوج قدرت حزب الله در داخل در خارج.
بله اینا لاتلوتایی هستن که از قرارگاه اماریون و نه همین نوچای مصباح یزدی هستن، طالبان، پدر طالبان ایران. حالا خیلی جالبه بعد اینکه این اومده گفت احمد جان، عمود جان، محمود دلستر الکلدار و ظریف بیچرف، این چیزایی که شنیدید، محمود احمدی نژاد یه دونه از این لاتلوتاشو فرستاد جوابش داد. ببخشید عذرخواهی میکنم یه مقداری کلمات رکیک به کار برده، ولی من همه رو پخش میکنم. بالاخره اینجا بالای 18 سال دارن گوش میدن، اگه زیر 18 سال هم باشه زیاد سخت نگید دیگه، مسئله محاوره‌ای دیگه این ادبیات ما عوض شده، ادبیات فضای مجازی عوض شده. ببخشید، معذرت میخوام، گوشتون رو بگیرید فقط.
ببینید دوستان، من آدم بی ادبی نیستم، ولی امروز کلیپ دیدم از سعید قاسمی، به مولا دلم سوخت به حالش که چقدر بدبخت و ذلیل و خوار شده. سعید خان، تو عددی نیستی که بخوای راجع به دکتر صحبت بکنی، مال این صحبت ها نیستی. دکتر حواله بده کف خیابون، اصلا دون شأن دکتره که بخواد جواب تو رو بده. من حمید فیض‌آبادی بهت میگم، تو خود بابات نیستی اگه نهی کف خیابون. آخه پسر جان، عمو جان، زشته برای بچه حزب‌الله همچی گویی بخوره. والا به مولا، حالا چی بهشون نمیگی پررو شده یا علی مده.
راست میگه مولا، اصلا اون خود چه ده؟ آخه چه طرزت صحبت کردنه؟ داری وسط هر تیکه بی پدر و مادر. حالا خنددار نه، دارن دعوا میگن کی بیاد کی نیاد، کی نره رای بده، کی بره رای بده. فروخ نگهدار از اون عربده میکشه که احمد جا تو داری خیانت میکنه به مملکت. ببینید مردم چه فکری میکنن، تریبون آزاد گذاشته، ببینید مردم چه گونه فکر میکنن.
از این بزرگوان دیگه میخوام صحبت بکنم، برای صحبت خوش بفهم بخواه مثلا.
خب دوستان توجه بفرمایید.
ببخشید، ما با رای دادن به صندوقا موسیقی باکر رو دهن امریکا میزن، یکم تو دهن خودمون. به دلیل داریم که وقتی میریم اونجا اگه نریم رای بدیم موسیقی دهن امریکا نخورده، اگه بریم رای بدیم 8 سال مشت تو دهن خودمون خورده. و سلام علیکم. بکم پنج تا دونه موز گذاشتن، میگن آقا ما از این 5 تا دونه موز هر میوهی دوست داری انتخاب کن. مگه میشه از 5 تا موز پرتقال انتخاب کرد؟
اول انقلاب از هر 100 تا نوزادی که به دنیا میومد حدود 150 تاش در سال اول تولد میمرد.
بله آقای حداد عادل، که هر 100 نوزادی که به دنیا میومد 150 تا، این خیلی دیگه سنتی و سنتی رو هم قاطی کردن، دستش بنده خدا اصلا قاط زده. از حداد عادل هنوز نکشیم بیرون. یه دونه دیگه کلیپ هست، آیتم هستش که دامادش آمریکایی هستش ولی از خانواده شهید پرور آمریکا هستش. با هم گوش کنیم و بعد بریم سراغ یه آهنگ دیگه و بعد بریم دوباره انتخابات و کرونا و روحانی و هنرمند و دارم براتون تا دلتون میخواد آیتم.
دختره این البته خیلی جسارتن بپرسن که خب الان این خارج از کشور رفتن ها احیانا به شما که مربوط نمیشه به مثلا از استفاده بورسیه خودشون.
ایشون که شوهرش در یک خانواده شهید پروری اصلا در آمریکا به دنیا اومد.
چه دردی داره دوری تو از عشقم، الهی هرچی عاشقه برسن به هم. عجب رسیدیم گلی بهتر تو ندیدیم، هر جارم بگردی عاشق تر من کسی نیم. تو بارونی یه نمه آرومی، دردی ولی درمونی، بگو همیشه میمونی. آخ که کور بشه هر کی نبین عشق ما دوتا رو، بزنیم به دریا و با هم بریم جد شمالا. دست دلم نیست که آخه قدر من میخوامت، تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت. کور بشه هر کی نبین عشق ما دوتا رو، بزنیم به دریا و با هم بریم جد شمالا. شما رو دست دلم نیست که آخه قد من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامه دلم میره برات جز من نباید کسی تو رو بخواد بگو چی داری تو چشات که دلو میبره انقدر زیاد تو آرومی یه نمم آرومی دردی ولی درمونی بگو همیشه میمونی آخ که کور بشه هر که نبین عشق ما دوتا بزنیم به دریا و ما هم بریم جد شمالا دست دلم نیست آخه قد من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت خور بشه هر که نبین عشق ما دوتا بزنیم به دریا و ما هم بریم جد شمالا دست دلم نیست آخه قد من میخوامت تموم زندگیم شدی بد افتادم تو دامت
جوری میگی به من ربط نداره، وزیر وزرا میگی به من ربط نداره، بعد به کی ربط داره؟ یاد کنی یه مقدار قرص سیانور چه 50 میلیون هر دونه یه نفری بهش بدی بخورن خلاص بشن زندگی
برداشت. به ما میگویند برجام که شد دولت برای مردم رفاه بیاورد، اگر ما برجام را آوردیم ملت ما آورد، نه ما، ما خادم مردم هستیم. ما چی کار هستیم؟ برجام رو خدا آورد.
همه چیز را به گردن خدا می اندازیم.
قرار هستش که قیمت ها کاهش پیدا کنه، درسته؟ دعا کنیم.
ابا آگزی، برای فرار از بدنامی توطئه به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن.
قیمت دست خداست.
کی میخواد بگیری مردم رو بکنن؟
بله، بسیار سپاسگزارم که این برنامه رو انتخاب کردید و بسیار متاسف هستم از این کلیپی که دیدید که به جایی رسیده مردمان ما که میگه چند تا قرص سیانور دولت اوکی کنه بده ماها که ما بمیریم بره پیکارش. واقعا متاسفم. بریم سراغ هنرمندان و یادی کنیم از 4 سال پیش که انگشتای بنفششون رو نشون میدادن و میگفتن روحانی. ولی تا الان خفه خون گرفتن. من این کلیپ رو میذارم عمدن که اگر خواستن دوباره رای بدن یک به یکشون رسوا کنیم. بریم این کلیپ رو ببینیم، بعد بریم یک اتفاقی در برنامه همرفیق شهاب حسینی افتاده که هنرمندی دعوت شده، ببینیم بعد من توضیح خواهم داد. این دو تاشو با هم می‌بینیم.
حسن روحانی دشنو اصلاحات ایما بیمن شنبه ایما بیمن.
من آقای روحانی رو خیلی دوست دارم و به آقای روحانی هم رأی میدم. خیلی مخلصیم. شکری.
رأی من، رأی شما، رأی همه ما ها اثر داره و هممون باید رأی بدیم.
به احترام سید محمد خاتمی در همین اردیبهشت کارو یکسره میکنیم.
خوشبختانه رئیس جمهوری داریم که تحصیلاتش به درد این مملکت میخوره. همه شما رو پای صندوق خواهیم دید. موفق باشید.
خودم
گرفتم و
فکر
کنم بهترین
بچه
نهای
روحانی
جناب
آقای
روحانی
به طرفتارتون
چی
پیش آمد؟ بیدید بکنم انتخاب همین آقای
روحانی هست. برجام عمل کوچیکی نبوده در زمینه های مختلف، البته زمان لازم داره.
صندوق رو ببینم و امیدم از شما خواهش میکنم.
نظر دو مهمان بزرگوار درباره یک هدیه 20 میلیون تومانی چیه؟
به کسایی که ویدیو میفرستن
خوبه؟
چون باید بگم کمه یا زیاد؟
نه باید زیاد نه. حسیتون چیه؟ 20 میلیون تومان هدیه خوبه؟ خیلی خوب.
بله ببین آره حالا بیشتر میشد بدین بهشون. زندگی ها سخت شده.
نه با پانتی با توجه به طبقه‌ای که دارن فیلم ها رو میفرستن
مردمی که دارن نه واقعا که نه حالا فارغ از هر چیزی واقعا دستم درد نکنه هر آنچه که بتونه لبخند به لب آدم ها بیاره و دلشون رو شاد کنه ثوابه.
پس میرسیم به این که هرچه از دوست رسد
نیکوست. دقیقا
بله با توجه به این که کسانی که اسمس میفرستن برای این برنامه از یک قشر فقیر یا متوسط جامعه هستن 20 میلیون هم خیلی زیاده براشون. این حرف این چرت را خواهر خانم پانتا بهرام زدن که هنرمندان خودشون بالاتر از جامعه میدونن. همین هنرمندانی که قبلش دیدید که چگونه عربده کشتن از مهدی نمیدونم از نوید محمدزاده تا داروش ارجمند تا فرهاد اصلانی تا برید به روحانی رأی بدید و اون عربده این کشید باران کوثری نیست. الان صداش در نمیاد که بگه به افتخار به احترام سرکار خانم مادر پژمان قلی‌زاده نمیرم رأی بدم. نه دیگه الان خبری ازش نیست ولی به احترام سرکار مادر سهراب اعرابی میرفت رأی داد. این چقدر جالب بود. این کثافت ها هستن که نمیذارن مملکت ما سر و سامون بگیره چون نونشون توی خون میزنن و از آخور نمیدونن از طویله جمهوری اسلامی دارن میخورن حسابی. بریم سراغ مردم و ببینیم مردم چه نظری نسبت به این سلبریتی ها بازیگرای سینما و از این جک و جون برا دارن.
شما نگاه
هم تو دوربین باشه
فقط
سریع
درست کنم
رو به دوربین نگاه کنم
جز قبل بگین که من خودم آماده کنم.
شما این سلبریتی ها میشناسید؟
یکی دو تا شنو
کدومشون بیشتر مورد علاقتونه؟
نوید محمد زاده
این آقای رشیدپور هم در واقع مجری
آقای جوله ترابنده
فرانه علی دوستی
هومن سیدی نوید محمدزاده.
اگه این سلبریتی ها بخوان یه کمپینی را بندازن به نام انتخاب من بر اساس اون تایید صلاحیت های ریاست جمهوری یکی از کاندیدای ریاست جمهوری میخوان حمایت کنن، شما با احتساب این که از این بازیگر خوشتون میاد از اون کاندید هم حمایت میکنی؟
ببینم کاندیداشون کیان احتمالاً حمایت کنم.
سلبریتیه که خب شاید من دوستش داشته باشم ولی کاندیدی که نتونه درخواستای منو برآورده کنه. هم
اصلا برای مهم نیست که اینا از کی حمایت میکنن، برای مهم اینه که اینا هنر بازیگرشون چیه.
من فقط صرفا اینا رو به عنوان یک هنرمند قبول دارم.
نه من چه خوب یادمه 4 سال پیش همشون چه حمایتی از آقای روحانی میکردن.
روز جمعه با رأی بنفشمون یک بار دیگه این اراده و عزم رو تکرار میکنیم.
به احترام سید محمد خاتمی
میخوام این جایزه رو تقدیم کنم به جناب آقای رئیس جمهور اثر روحانی.
اما ما چیز جذابی ندیدیم، هیچ چیزشون ندیدیم که بخوام از چیزایی که اینا پیروی میکنم ما بخوام بیاریم.
بله ممکنه چون ایشون یه انتخاب کرده باشه ما ایشون رو میپذیریم، ممکنه بر حسب اون پذیرنده که ایشون داشتن چرا رای بدیم.
خیلی صریح بگم خیر. اولا که یه بار توی این قضیه 4 سال پیش ما ضربش رو خوردیم از اینکه یه عده از بازیگرا سلبریتی ها اومدن حمایت کردن و متاسفانه آسیبش و قشر ضعیف جامعه خوردن.
به نظرتون اینا دیدشون واقف‌تر نیست به جامعه نسبت به ما؟
اینا هنرمندن، چیز از سیاست اقتصاد این چیزا نمیدونن.
هنرمندا هنر خودشونو دارن، پیشه خودشونو دارن، میتونن تو مسائل سیاسی در واقع یه جورایی اظهار نظر بکنن ولی هیچ وقت خبره نیستن. سال 92 و 96 البته اینا از رئیس جمهور فعلی حمایت کردن.
روحانی دوست داریم.
به نظرتون الان پشیمون نیستن از انتخابشون؟
شما پشیمون هستین؟ منم آره. با توجه به پستایی که میذارن فکر میکنم ناراحت باشن از این وضعیت فعلی.
منم حقیقت از روحانی حمایت کردم
ولی خب الان یه جورایی شده که یه جور من همه پشیمونن از انتخابه.
فقط خواهش میکنم که احساساتی برخورد نکنن با قضیه انتخابات.
هیچ وقت احساسی رفتار،
چون سرنوشت مملکت توی انتخاب اسلحه کاندید.
بله، یکی از معقول یا معدود هنرمندانی که صحبت نمیکنه و اگرم صحبت میکنه خیلی جالب و زیبا و تو دل مردم میشینه. البته من چند تا از این کاراشو دیدم. آقای امیر آقایی هستش که خیلی جالب در رابطه با وضعیت مملکت صحبت کرده در برنامه پژمان جمشیدی. اینم ببینیم ما هم دیگه و بعد بریم سراغ هنرمندایی که واکسن زدن که اونم یه گزارش از پشت‌بندش میتونیم اونم ببینیم.
در پایان بخش آینده از تو یک خواهشی کنم. در کل کره زمین فقط به شما یک فرصت داده شده که از تاریخ امروز بشریت با از بین رفتن تمام چیزهایی که داریم، فیلم، موسیقی، نقاشی، خطاطی، همه چیز از این جهان از بین رفته، فقط قراره یک صدا از شما بمونه برای نسل بعد، برای 100 سال آینده یا 200 سال آینده. چی میگی بهشون؟ کاندار.
خواهم گفت اگر که در آینده دولت وجود داره، اگر کشور وجود داره، پیشنهاد میکنم که زمام امور رو به دست فرهیختگان بسپارید. سیاست نداره، کار بلد نیستم، فقط حرف میزنم.
بسیار خوب.
توصیه میکنم همه این کار رو بکنن، برن واکسیناسیون کنن، برن واکسن رو بزنن.
واکسن رو زدیم و انشالله که همه ملت ایرانی واکسن رو بزنن و انشالله که این کرونا از مملکت ما و از جهان دور بشه.
در مرحله اول ما نزدیک 70 نفر از هنرمندا رو واکسینه کردیم و امروز فردا بالای 150 نفر رو انشاءالله واکسینه خواهیم کرد. نکته مهم اینه که علاوه بر هنرمندان، همسران گرامیشون هم که سنشو اقتضا کنه به این گروه سنی تعلق داشته باشن، اونام در خود محل مؤسسه واکسنشو تزریق میشه.
واکسنم که گرفتید این مدت چطور گذشت؟
سعی کردم که آرشیومو چیکار کنم، سر سامونی بهش بدم. چیزی حدود مثلا بالای 5 6 میلیون اسلایده.
خیلی مشکل تحملش، ولی بالاخره آدمای فرهنگی میتونن با نوشتن با خوندن خودشون سرگرم کنن.
من به دو تا هنر آشنا، یکی خوشنویسی، یکی نقاشی، به هر دو اینا پرداختم این مدت.
من الان حدود 2 ماه بود از منزل در خونه بیرون نمیام. امروز که اومدم شهر تهران اصلا نو بود.
عرض کنم واکسن زدیم؟
بله، نوبت اولو زدم تقریبا 10 روز پیش از طرف مؤسسه هنرمندانی که پیش نسبت که خوشبختانه منم با افتخار عضو اون مؤسسه هستم.
به همشون
زنگ زدن، هماهنگ کرده بودن که بریم خود مؤسسه، اونجا واکسن دوز اولش رو زدیم این سه شنبه قبلش، یعنی 8-9 روز پیش. بعد دوز دومش هم قراره که این یک شنبه که فردا هست، نه یک شنبه بعد 16 خرداد بزنه.
درد داشت؟
نه، اتفاقا خیلی جالب بود. وقتی که تزریق کردن به من گفتن که اگر تب داشتی یا مثلا درد داشتی فلان اینا، یه قرص
استامینوفن 500 بخور،
یه 6 ساعت یه بار یاد استامینوفن 500 بخور و فلان. ما هم سر رو خریدیم، بعد رفتیم دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد. زنگ زدم گفتم نکن این آب مقطر بوده به ما تزریق کرد. چرا از من علائم ندارم واکسن بود.
بله، از این تافته های جدا بافته نیستن و خب سن و سالا بالاست و از این ورم من مادر خودم واکسن زده، واکسن چینی بهش دادن که خب وضعیت خوبی نداشته، یه مقداری بهتر شده. حالا قراره که در هفته آینده واکسن دومش هم بزنن که امیدوارم که خدا به خیر بگذرونه. در اصل اینا بر اساس شرایط سنی دارن واکسن ها رو میزنن و حالا چون هنرمندن شاید یه هفته دو هفته جلوتر این برامون برکردارن. ولی این فیلمایی که دیدید و عزیزانی که شنیدن اکثرا سنا بالای 60 65 سال هستش و خب امیدوارم که همه واقعا واکسینه بشن. ما نفر بی شعور داریم که میاد جلوی وزارت بهداشت و میگه واکسن نزنی، توش چیپ داره و اونم جیوه داره و از این صحبتای میکروچیپ و یه سری چیزا هم تو فضای مجازی جمع شده متاسفانه که ببینید کلیپ داره میچسبه، ببینید فلان داره میچسبه، واکسن زدن، این همون میکروچیپایی هستند که مقام معظم رهبری گفتن میخوان ژنتون رو عوض کنن، ژنومتون رو میخوان عوض کنن. چرت و پرتایی که آدم واقعا خندش میگیره. من امروز دیدم که نشد که چربی بدن باعث میشه این اتفاق میفته و اینا. حالا نمیدونم این یعنی چی، این کارا رو دارن میکنن. یه عده نفر رفتن جلوی وزارت بهداشت و عربده کشی که واکسن نزنید، ما نمیخوایم. ببینید حالا این خانم چه اراجیفی را میبافه و پشپندش هم آقای نمکی، ببینیم اون یکی دیگه چه اراجیفی میبافه. فقط این همه اراجیف بافن در مملکت ما. و بعدش بریم یک آهنگی گوش بنمایی.
ما رو تقدیر میکنن، این که شگرد صهیونیستیه. ببین شو من خودم واکسیناسیون خوندم، رشته تخصصی واکسیناسیونه. من سال ورودی 76م. اون موقعی که رفتم در موقع اساتید ما میگفت بچه ها حلال حلال باشتن مشکل داره، سیبه داره،
سور
داره، کل واکسن ها. ما قبل از انقلاب 20 سال واکسن صادر کردیم به اروپا، بهترین واکسن ما صادر کردیم. کدوم حلال؟ از چی میگیرن اینا؟ یا از نجاسات یا سر و جیبه داره. چون حلال رو اضافه نکنن به واکسن جذب بدن نمیشه.
ما در صددیم که انشالله همونطور که قول داده بودم به مردم شریف ایران که در خرداد ماه و پایان بهار ما انشالله واکسن ایرانیمون روی میزه و برای تزریق در مردم آماده است، انشالله این کار رو تا هفته دیگه آغاز خواهیم کرد. اما خب ما به دلیل اینکه بعضی از پروتکل ها رو رعایت کنیم این بحث رو داوطلبانه خواهیم کرد، که من اول خودم و همکارام داوطلب یک چنین مجموعی هستیم. من فکر میکنم ما امروز سالمترین، بی‌ضررترین و مطمئنترین واکسن بومی رو در اختیار داریم. چه واکسن پاستور که با انتقال دانش فنی است، و من دیشب در گزارشاتش یه چیزی رو خوندم که الان جای مطرح کردنش امروز نیست، بعد برام آراستی آزمایی بشه، که اگه اون هم اضافه بشه به قابلیت های این واکسن، میتونم بگم که یکی از ممتازترین واکسن های دنیا واکسن است که ما الان مشترک با کوبایا در پاستور داریم میسازیم، و بعد از اون واکسن است که هم عزیزان ما در برکت و انشالله بعد از اون راضی و بقیه.
ببین با یه اشتباه کشیدیم به ناکجا، راه من دور بود، قدم تو شوم بود، هر کدوم رفتیم یه جا. تو رو از دست دادم یه شب، منو دوری دیوونه کرد، انگاری کم بود هرچی شدم مجنون، ندیدم باز اون چشات. آخرش دنیای نامرد، دست ما دوتا را از هم دیگه وا کرد، مثل خوابی بودی انگار، یکی اومد من از خوابت بیدار کرد. آخرش دنیای نامرد، دست ما دوتا را از هم دیگه وا کرد، مثل خوابی بودی انگار، یکی اومد من از خوابت بیدار کرد. ذات عزیزم من دلم پره، این عشق تمشب قصه میخوره، ما هرچی خواستیم زندگی نذاشت، هی بد اومد فرصتی نداشت. آخرش دنیای نامرد، دست ما دوتا را از هم دیگه وا کرد، مثل خوابی بودی انگار، یکی اومد من از خواب
آخرش دنیای نامرد، دست ما دوتا را از هم دیگه وا کرد، مثل خوابی بودی انگار، یکی اومد من از خوابت بیدار کرد.
داراوی، مسعود جهانی، هوروش بند.
جذابیت، جذابیت و جذابیت، این خلاصه ویژگی های متولد اردیبهشته. میدونم از من فقط انتظار تحقیر و ترور شخصیتی دارید، اما این بار اقرار میکنم که خدا در خلقت اردیبهشت ماهی سنگ تمام گذاشته. البته منظورم از یک اردیبهشت ماهی شما کریه المنظرهایی که فقط به درد اثبات نظریه داروین میخورید نیست. منظورم از یه اردیبهشت ماهی جذاب واقعا یک اردیبهشت ماهی جذابه. بانو طناز طباطبایی، کسی که موقع خلقت در چاشنی جذابیت روی گلش باز شده تا دیگه چیزی به شما پلشت‌های خودشیفته برج دویی نرسه.
بله، از انتخابات یه مقداری فاصله بگیریم و بریم کسی که مسبب این بدبختی ها و کوتوله های سیاسی شد را چند تا از آیتماش را براتون بذارم. متاسفانه آدمی به نام خمینی که هم امروز فکر کنم رحلت جانگدازش بود، سالگرد رحلت جانگدازش بود، در 14 خرداد سال 68 ریغ رحمت رو سر کشید و واقعا مملکت وارد یک بدبختی دیگه شد به نام ولایت مطلقه فقیه. سه چهار تا آیتماش رو میذارم براتون ببینید چه افکاری داشت و بعد پشمندش میریم سراغ دوباره انتخابات و آیتمای دیگه که ببینم چه چیزی ارزش داره که بهش بپردازیم.
بعضی از این روشن فکرهای ما این طوری هست، منافق هست. اگر صاف میستادن، مردانه میستادن، مثل اون فرض کنید که آدمی که میسته میگد که من طرف دارم، در بین اینایی که کشتن یکیشون ایستاد گفت که نه خیر من طرفدار شاه هستم، حالا هم طرفدار شاه، کشتنش. این مردانه ایستاد و مردانه مرد، به جهنم هم رفت. اما اونایی که الان مبتلا ما بهشون هستیم که مردانه نمیان به میدان بگن که آقا ما اسلام ها نمیخواییم، مردانه نمیان به میدان و بگن که اسلام را برای سابق بوده حالا دیگه به درد نمیخورد، با اینا باید ما چه بکنیم؟
جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند و در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشد، هی خمود میشد، قوای انسان خمود میشد و خصوصا اونهایی که به عیاشی عادت دارن یا به رفاه عادت دارن اونها دیگه بدتر خواهند شد. لکن وقتی که جنگی در کار می و حماسه‌ای وجود پیدا می کند و تاریک می شد شب و روشن می شد و توپ انداخته می شد و اینها، انسان را از اون حال خمودی و از اون حال سستی بیرون می کند.
اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت هست. یه طبیبی است که چاقو را برداشته و این جامعه را از شر یک موجودی که اگر باشد فاسد می کند جامعه را، از شر این نجات می دهد جامعه را. یک حد از حدود الهی وقتی که واقع بشد یه جامعه اصلاح میشد. اگر 4 دوز را دستش را ببرند در مجمع عمومی دزدی تمام می شد. اگر 4 آدمی که به فحشا مبتلاست اون را شلاق بزنند در جامعه، فحشا از بین میره. این همون قده سرطانی است که طبیب برای حفظ یک انسان ناچار است که این قده را بیرون بیارد. گاهی چاقو برمیدارد چشم آدم را بیرون میارد. رحمت هستیم، حفظ هستیم.
بله، ازم باور کردنی نیست. این کسی بود که اون زمان میگفتن گاندی زیر پل بنظر ما زیر درخت سیب مینشست در نوفل و شاتو و خیلی ها رفتن به دیدنش و وقتی آمد گفت من خود اکردم و خیلی راحت مملکت رو به چنگ گرفت و یک آدم بی سواد که اگر فقط رسالهش و توضیح مسائلش نمیدارم ولی هرچی که اون چیزایی که نوشته بود و فقط هر شب می آمدن می خوندن تو تلویزیون، فکر نکنم مردم دنبال این بابا می رفتن. ولی خب مجبور که نه دیگه، قرار بود که این ایران ما خراب بشه که توسط یک مش آخوند متحجر خراب شده. الان میبینید که داره بدتر و بدتر و بدتر داره میشه. یکی از این کشزارهای ولایتی، یکی از این پرستوها، یکی از این فاحشه ها دهن را باز کرده و هرچی که لایق خودش و خانوادش بوده به شیرزن ایران زمین فاطمه سپهری لقب داده. گوش کنیم این تیکر ها، شاید یه مقدار طولانی باشه ولی بد نیست ببینیم که تو مغز کثیف اینا چی میگذره و بعد ادامه ماجرا.
خانم فاطمه سپهری، حرفای چرن زیاد میزنی. امشب اومدی کلیپی گذاشتن از شما، گفتی که آقای رئیسی شما میخواین رئیس جمهورم شمید. تو که داشتی تو زندان گوه میخوردی، همین حاج آقای رئیسی به حرمت شهیدت شما را آزاد کرده، حالا اومدی بیرون توهین به مقام معظم رهبری میکنی. اگر وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی نباشه ایران بر فنا رفته.
آقای خامنه ای خدا لعنتت کنه، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی.
مزخرف، مرد برون داداش پدر سوخته است که توی زندان الهی جنازه‌شو کفن کنم بفرستم برای تو. تو گوه میخوری به رهبر انقلاب توهین میکنی. بیشور، گفتم قلبت هم مثل چادر و صورتت کبوده. آره من نجات پرستم، از سیاه‌پوست اینجوری بدم میاد. چندش بیشور، تو رو آزاد کردن که اینجا قلدری کنی بی سواد بی ارزه به حرمت شهیدتون. اگر واقعا خانواده شهید هستین، شهدا خون دادن، جان دادن برای خاک وطن و حفظ ناموس، صادقانه جنگیدن. نگفتن که همسر شهیدی بیاد به رهبر کبیر انقلاب، به رهبر معظم انقلاب که تمام چشم امیدمون به رهبر انقلاب هست، شما بیاید توهین کنید. بس کن مزخرف، آزادت گذاشتن هر گوهی رو داره میخوری تو. بیشور، مرگ برون داداشت الهی جنازش از داخل زندان بیاد بیرون برسه به دستت. بیشور، همین چرت و پرت داره میگی که خشم مسئولین بعضی ها رو بالا میبریم که زندانیان سیاسی بدبخت توی زندانهان آزاد نمیتونن بشن. شماها باعث شدید که این مردم به فلاکت افتادن. شماها باعث شدید که عقلشون به ناقصی رفته، خودشون رو گرفتار زندان کردن. توی فاطمه سپهری مزخرف هر دنبیل، زنیکه پوفیوز، تو باعث شدی، امثال تو باعث شدید که اینا هم گارد گرفتن که الان تو زندان هستن، دارن عذاب میکشن، خانواده ها ناراحتن، نمیتونن بچه هاشون رو ببینن. تو گمی خوری اسم حاج آقای رئیسی رو میاری، تو بیجا میکنی اسم حاج آقای رئیسی رو میاری. بیشور، جاد همو تو زندانه، ایشالا که جنازه داداش تو بیارن. مرد بر برادر فاطمه سپهری، اله تیک تیکی بیارن برات. توی زندان نمیره، آزادشه توی تصادف با کاردک جمع کنن اینو. پدر سوخته عوضی، هر روز خدا بیاد آقای خامنه‌ای خفه شو رهبر انقلاب اینجوری صدا نزن. مزخرف مزبزبی. آره من نجات پرستم، هر گوهی میخوری بخور. قیافت این چادر سیاهه، بازار افتادی؟ میخوای سر جات تو رو بنشونیم یا نه؟ اونم به حرمت شهیدت ما داریم احترام میذاریم. کشور امثال شما ها به اقتشاش کشوندید، آرامش مردم امثال شما ها گرفتید. نه پنج سیری نه سر پیاز. تو دردت چیه میای بر علیه نظام جمهوری اسلامی به رهبر انقلاب توهین میکنی، به حاج آقای رئیسی توهین میکنی؟ همین حاج آقای رئیسی بوده که شما را آزاد کرده، همین حرفای چرت و پرت توه، امثال توست که بقیه تو زندانن، بندگان خدا دست و پا میزنن، کسی نیست به دادشون برسه. ما میفهمیم اما به امثال تو اجازه نمیدیم. فقط خدا کنه یک روزی من ببینمت، مرگ بر اون داداش تل جنازه‌شو بیارم بغلت، مرگ بر اون کسانی که تو رو تحریک میکنن. پدر سوخته.
سنگ ها را ول بستن و سگ ها را ول کردن. سعید قاسمی را دیدید؟ این دیگه جرثومه فاحشه پرستو که نمیشه اصلا بگی. این یک بار فیلم ازش آمد بیرون که با سر باز داشت بشکن میزد، بعد شروع کرد به نکناله کردن، همینجوری به مقام معظم رهبری و به رئیسی و ایکس و ایدک، بعدم بردن حالیش کردن و الان ببینید چگونه آمده داره پاچه میگیره. من عمدن نگذاشتم ببینید ادبیاتشون به کجا رسته و مملکت ما از این بدتر هم خواهد شد. بله دیگه چیز دیگه نخواهم گفت جز این که واقعا آدم حسرت میکشه. بیت کوین، برق، برق رفتن و چیزی که داره عادی میشه و یه اعتراضکی مردم میکنن و یه فوشکی مردم میدن و دوباره روزن و روزی از نو. دو سه تا آیتم هستش در تو که مزرعه بیت کوین گرفتن که ماشاءالله میگن لهستانیام اومدن دارن بیت کوین استخراج میکنن، چینیا که مال خودشونه کشور. ببین دوستا آیتم هم ببینیم و بعد دیگه یواشاش آماده بشیم برای اون آخوندک ها، ولی هنوز آیتم داریم که بهش بپردازیم.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، خسته نباشید. عذر میخوام بعد موقع مزاحمتون شدم. ببخشید این برق ما 3-4 ساعتی است قطعه، ولی این همسایه روبروی و این کوچه روبروی برق دارن، لامپاشون روشنه. آه از سایه حل میشه، دست شما درد نکن. آره دیگه الان دیگه یه جوری شده که همه چی با برق کار میکنه دیگه، ما هم به مشکل برمونیم. حل شد، دست شما درد نکنه، مرسی. آه برق کوچه روبروی رو قطع کردید، بسیار ممنونم، لطف کردید. دست من دیوره خورم.
سلام، من دکتر سالاری هم، دندان پزشکم و اینجا مطب دندان پزشکی هست. بعد برخلاف بسیار از مخاطبین شما که ویدیو میگیرن و موبایلشون اونوری میگن که چهرهشون، من اصلا هیچ عبایی ندارم، هیچ مشکلی نیستش، کاملا به اینجامون دیگه رسیده. امروز 3 بار قطعی برق داشتیم تو تهران و حالا مشکلاتی که برای بیمارستان ها و کسایی که تو خونه هاشون هستن این اتفاق میفته و قطع میشه برقشون و اکسیژن طرف قطع شده و طرف فوت شده و مسئولین ما خیلی با کمال پررویی اومدن گفتن که مسئولش ما نیستیم که اکسیژن شما قطع میشه، ما مسئول این هستیم که برق رو قطع کنیم. حالا به هر دلیلی 3 بار برق اینجا قطع شده، بیمارا رو هی کنسل کردیم، هی دوباره زنگ زدیم، مشکلات عدیده 3 بارمون. و اتفاق مسخره دیگه که امروز افتاده و شما میتونید اینجا ببینید، تلفنی که من الان میگیرم نگاه کنید، مثلا یه خطی رو میگیرم، لطفا بعدا شماره
گیری
فرمایید. بله این یه خط مطب هست و اینم یه خط دیگه مطب. بله میبینید خطوط تلفنی هم قطع شده و وقتی بهشون زنگ زدیم میگن 50,000 مشترک بر اثر قطعهای مداوم برق فیوز تلفن‌ها از شبکه مخابرات قطع شده. یعنی ببینید چه بلایی داره سر و بعد غزه رو اینا مثال میزنن، میگن غزه اینجا خودش بر خودش غزه ای شده. با تشکر از شما.
یک کارگاه مزروکه کره آذرپذیری بوده که ظاهرا متروکه است،
یه قسمتش هم نگهداری دامه که این محل رو استفاده کردن برای مزرعه بیت کوین.
کشف مزرعه استخراج ارز دیجیتال در کوره متروکه آجرپزی.
متاسفانه شرط خیلی سخته، همکارتون مثلا این نقطه رو کشفش کنن، چون خیلی مخفیانه انتهای این سوله رو مده بودن کامل محصور کرده بودن. برآورد میکنه که نزدیک به 2 سال دستگاه اینجا نصب بوده، تو این 2 سال تونستن کشف بیت کوین به صورت غیر مجاز داشته باشه.
ظاهراً این افراد برای پشتیبانی و نگهداری تعدادی دستگاه‌های جایگزین آماده به کار داشتند.
محل سرویس و تعمیر دستگاه‌های ماینینگ، این دستگاهی هم که مشاهده می‌کنید معیوبه تو لیست تعمیرشون قرار داشته که سرویس می‌کردن و جایگزین می‌کرد. در صورتی که مشاهده می‌کردن معمول برق وارد محل می‌شده، از راه دور برق این مجموعه رو قطع می‌کردن. سیستم خنک‌کنندگی این مجموعه‌ای که الان شما می‌بینید بسیار منحصر به فرده.
در این ایام خاموشی اثرات مصرف دستگاه‌های ماینر را بیش از پیش احساس میکنیم.
امسال تو اوج پیک بار همه این دستگاه به صورت 24 ساعته در مدار هست. این ماینر که الان حدود 500 دستگاه نصب شده، برآورده اون بالغ بر 1 مگاوات انرژی مصرفی است. 8 میلیارد تومان ارزش دستگاه است و انرژی مصرفیشون هم تقریبا ماهیانه بیش از 3 میلیارد تومان برآورده انرژیش.
این ماینرها یا همان پردازشگرهای خیلی سریع که از راه قاچاق وارد میشن، با اتصال به برق و شبکه یک سری مسائل و معادلات ریاضی را حل میکنن و اگر به پاسخ درست برسن به پاداش یا همان ارز دیجیتال دست پیدا میکنن. پولی که کاغذ یا سکه نیست، نوساناتش زیاده و هیچ بانک و کشوری مالک آن نیست و قانون نظارتی نداره. برخورد جدی مسئولان با این افراد سودجو یک ضرورت انکارناپذیره. امیر حسین عابدینی.
اولین زنگ خطر ورود چینی ها به ایران زده شد. اون زمانی که ما خودمون رو جیر میدادیم واسه ترکمنچای چینی، اینجا رو میدیدیم. الان یه جوان آشغال چینی کثیف هرزه اومده، تصویر 50 تا دختر ایرانی ناموس ایرانی گذاشته تو پیجش که باهاشون رابطه جنسی داشته. من به دولت مردا که چیزی نمیگم، چون میدونم نامردن، ایرانی هم نیستن، اونا تکلیفشون روشنه، ولی به سلبریتی ها دارم میگم، آقایون درپیتی، خانمای درپیتی که میمدین عکس لبنان و فلسطین و غزه رو میذاشتین تو پیجتون و باهاشون همدردی میکردین، از خودزنیاشون میذاشتید، حالا کجایید که ناموس ایرانی به فروش گذاشته شده؟ از فقرش، از بدبختیش، از هر چیزی که بگید شما رسوا شده ایرانی، ناموس ایرانی، حالا کجایی؟ میدونم دولت مردان نمیخوان این داستان پخش بشه، ولی ببینم تو پیجاتون می...
بعد از مرگنیم انتخابات و بعد اینکه محمود احمدی‌نژاد رد صلاحیت شد، دهن رو باز کرده و کاری هم به کارش ندارن. البته همون شب انتخابات، یعنی تایید انتخابات، تایید کاندیدا، رفتن در خونش آقای سردار نژاد و برگشت گفتش که خلاصه شما رد صلاحیت شدی، دهن تو می‌بندی، وگرنه دهن تو برات می‌بندیم خودمون. که ایشون حالا آمده شروع کرده دوباره به یک سری صحبت‌ها که بد نیستش که گوش کنید، خیلی قابل تأمله. بالاخره رئیس جمهور قدیم مملکتمون داره این حرفا رو می‌زنه و بعدش یکی دوتا آیتم هست از محمود بریم گوش کنیم و بعدش بریم سراغ انتخابات و بازم آقای محسن رضایی در رابطه با یارانه ببینیم چی گفته، اگر ایشون رئیس جمهور بشه چه اتفاقی برای یارانه های 45000 تومانی خواهد افتاد.
باید بیان در تلویزیون با سند و مدرک، برنامه زنده با حضور من اعلام کنن چرا رد کردن و من پاسخ بدم و ملت قضاوت بکنه. همینطوری رد کردیم، یعنی جای ملت تصمیم گرفتیم. این ظلم بزرگه به ملته. نه اینکه مسئول تک تک مردم رو کنترل کن. به تو چه؟ آقا امشب رفت خونه خالش، میبینی چقدر هزینه شنود میشه در کشور؟ شنود مردم عادی، شنود فعالین سیاسی. آقا کجا دستگاه اطلاعاتی تو قانون نوشتن تو باید فعالین سیاسی رو کنترل کنی؟ خلاف قانون شنود میکنن مردم رو، نگهبان میذارن همین در خونه ما، دوربین چی دوربین گذاشته اونجا؟
مراقب شما باشن آسیبی نرسه.
خب همین اون باند امنیتی داره تهدید رو جابجا معرفی میکنه. آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن. باید بری در درگزابات نصب کنی که نیان اسناد قطعی کشور رو بردارن ببرن. باید بری تو سازمان فضایی بذاری که نیان سقف و سوراخ کنن اسناد کشور رو ببرن. تو اون مراقب من هستی، من که زندگی معلومه. حالا اینجا شوخی کردم گفتم آقا دوربینتون رو نصب میکنم به خودم، آنلاین براتون پخش میکنم. شما داری تهدید خیانت میکنی به کشور، شما داری فرصت رو تهدید معرفی میکنی رو قضاوت‌های شخصی خودت.
شما معتقدید که میشه ماهی 450,000 تومان یارانه داد؟
100 درصد.
بدون اینکه قیمت اجناس و کالا بره بالا، بدون اینکه تورم پیش بیاد.
100 درصد. من اقتصاددان هستم دیگه. این مثل اینه که شما از یه دکتر جراح بپرسید که آقا این دسته که جراحی میکنید اینطور میشه، اون میگه بله من تضمین میکنم. من تضمین میکنم.
آدم میمونه چرا تا الان دولت ها
خب این کاره نبودن؟ کدوم یکی از این اقتصاددان بودن؟ ما مشکلی کشور این بوده که یه سری افراد اومدن پوز اداری کشور رو دادن، ولی اصلا این کاره نبودن، نه در سابقه شون و نه در برنامه شون بوده. به نام خدا، به حرمت قلب شکسته مردم ایران من رأی نمیدم.
بله، بعد این رد صلاحیت‌ها و تایید صلاحیت‌ها خیلی سرصدا زیادی در طویله اسلامی همون مجلس شورای اسلامی شد که یکی دوتا از این آیتما رو براتون میذارم و یکی دو نفرشون هم آمدن مناظره کردن. مثلا دیدید که رئیس جمهورهای آمریکا با هم مناظره میکنن، مثلا ترامپ با بایدن، بعد معاوناشون مثلا با هم، معاون دوشون با هم، اینا مثلا آمدن نماینده مجلس مثلا که طرفدار رئیسی آمده مناظره کرده با نماینده مجلسی که طرفدار همتیه. مثلا این سه چهار تا آیتم با هم ببینیم، خیلی خنده‌داره. یکیشون به وندی شرمن میگه آقای وندی شرمن، یعنی باید سرتو بکوبی به دیوار که این نماینده مجلسته، این برای مملکت داره تصمیم میگیره، این همون آقاییه که فکر کنم اون FATF و FBI اشتباه گرفته و میگفتش که FATF و ما تصمیم نمی کنیم، FATF و فلانه، فکر میکرد این FBIه که اون محسن فخریزاده رو میگفت شهیده اون اول پیدا کنید تا تو FATF. اصلا خیلی خنده بازاره. این دوست آیتم هم ببینیم، بد نیستش که جنگ گورکا واقعا علنی شده. بعد دیگه یواشاش بریم سراغ آخوندک ها.
جناب پژمان فرد 2:55 بفهم.
آقای وندی شرمن میگه که موضوع در مورد مذاکرات وین میگه مردم باید قضاوت کنن. این حرفا دیگه گذشته آقای عبدی. مردم باید قضاوت کنن. مردم ما با این بحثا دیگه باید بیاد پای سفرهشون مسئله رو گفته دیده بشه. آقای وندی شرمن میگه موضوع فراتر از بازگشت به برجام است.
امروز همان مردم نادیده گرفته میشوند. این پیام نامبارکی است که در حال نهادینه شدن است و پیامدهای شوم آن به راحتی قابل پیش بینی نیست. اکنون طراحی برجامی در حال انجام است که میخواهد مردم را از صندوق رأی ناامید کند. مردم به دنبال تغییر شرایط موجود هستند و به انتخابات به عنوان تنها روزنه امید برای این مهم می‌نگرند. و همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها فرمودند، اگر مردم کشور به آینده امیدوار نباشند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اگر مردم به نظام خودشان اعتماد نداشته باشند در انتخابات شرکت نمی‌کنند. اگر احساس آزادی نکنند به انتخابات روی خوش نشان نمی‌دهند. مردم کوچه و بازار فریاد می‌زنند که فرصت انتخابات آخرین پیام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی مدام از ضرورت و اهمیت مشارکت سخن می‌گویند، ولی متأسفانه سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید مشارکت پایین مردم هیچ مشکلی برای مشروعیت انتخابات ایجاد نمی‌کند. مثلا انجام نتیجه این نوع نگرش را در اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات می‌بینیم و معلوم شد که شورای محترم نگهبان ضرورت امروز کشور را فهم نکرده است. مردم تغییر را می‌خواهند. رهبر معظم انقلاب تحول عظیم را در گام دوم انقلاب مطالبه می‌نمایند. آیا این تحول عظیم بدون مردم امکان پذیر است؟ چرا حرکتی از جانب مجلس صورت نمی‌پذیرد؟ شبکه نفوذ تار و پود این کشور را درنوردیده است و اکنون با حث مردم می‌خواهد انتخاباتی را مهندسی کند که نتیجه آن روی کار آمدن یک دولت ائتلافی است که باید پاسخگوی سهم‌های وعده داده
بله بریم سر وقت آخوندا که آخوندا و آخوندک ها خیلی حیفن. اولین آخوند حضرت محمد در شب معراج میگه هر جا که من رفتم در باز کردم روش نشود علی، این ور دلم علی، اون ور دلم علی، همش علی. گوش کنید خودتون، من نمیگم، ببینید این آخوندک چی میگه.
وجود ملکوتی پیغمبر اکرم میفرماید اون شبی که منو به معراج بردن هیچ دری، هیچ پردهی، هیچ درختی، هیچ برگی، هیچ میوهی ندیدم الا اینکه روی آن حک شده بود علی و علی. حضرت میفرماید و ان اسم علی مکتوب علی کل شیء، اسم امیر المؤمنین بر تمام اشیا و موجودات حک شده بود.
بله آخوند آوردم که علت خوشگلیش بچه شیعه را میگه دیگه. ببینیم
امام صاحب همون شیعتنا خلقون من فاضل زینتنا، ما زیادی گل اهل بیت شیعه ها شدن. از زیادی گل اهل بیت امام صاحب همون که از زیادی گل ما شما شیعه ها محبین ما رو خدا خلق کرده. چرا میگن خوشگل؟ چون گل ما با گل امام صادق و اهل بیت یکیه، یعنی گل خوش، خوشگل یعنی گل خوش، یعنی زیباترین گل، پاکترین گل، به این میگن خوشگلی.
بله آخوند آوردن براتون که خب کارش انجام میده، کار اصلیش دیگه، سکس و قرآن و حوریه بهشتی، و خودتون گوش کنید 70 تا بهتون حوریه بهشتی میده. من نمیگم، این آخوند داره میگه، یه جوری داره میگه که اون بدبختایی که پای منبر نشستن میگن بریم خودمونو منفجر کنیم که بریم سمت حوریای بهشتی.
اصل جوانی در بهشته، در جوانی به بهشت لذت داره که ولکن فیا ما تشته ای انفسکم. 70 تا حور خدا میده، 70 تا حور، پیرم نمیشید هیچ، خلاصه استقندردم نمیشید، کمردردم نمیشید، خلاصی این دنیایی که تمام عیش و نوش و لذت که از رای حرام به دست بیایه همه بالاخره ندامت به شیمانی، ضعف، بیچارگی، در بدری خاک بسری. اما به بهشت لذت داره که نفس تو انسان، تو خواهر و برادر، آن چی که اشتها داشته باشه در بهشت هسته.
بله منو یاد یک واقعه انداخت که یک جوان 13 سال فلسطینی رو چند سال پیش اسرائیلی‌ها میگیرن با عملیات و اون جلیقه انتحاری، بعد میبینن که دور، معذرت میخوام، آلت تناسلی شد، کفیه بسته، دستمال بسته، میگه که این چیه برنامه؟ میگه که آره این آخوندی که منو مخشویی میکرد یا مثلا بهشت به من میداد میگفتش که تو هر جای بدن رفت رو هوا بره، اینو باید سالم با خود ببری بهشت که بتونی همون شب شروع کنی به حوریه بهشتی را با قول معروف داماد کردن. اینه برای این بوده که من بستمش. واقعیت داره، با پای منبرم دیدی که یک مش گوساله نشسته بودن داشتن نگاه میکردن که نفسش مهمه، بهشت، حوریه بهشتی، حالا ببند خودتو برو مدرسه دخترانه در افغانستان ببر رو هوا، کی به کیه. بله آخوند کرواتی نه آخوند ولایتی آوردن براتون که میگه بهتون حضرت خضر کجاست، حضرت ادریس مدریس کجاست.
جناب استاد، در زمان ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا، به غیر از حضرت عیسی مسیح پیامبران دیگری هم ظهور میکنن، مثل حضرت خضر، حضرت الیاس، ادریس، اینا چه وضعیتی دارن؟
البته هم الان که نشستیم پلا هم حضرت خضر تشریف دارن، یعنی ظاهره، حالا ما نمیشناسیم چون ایشون ماموریت زیر نظر امام است انجام میدن، دائما مشغول،
این مامور به غیبت نیست،
نه حاضره، نمیشناسه، مثل خود امام هستن، امام هستن، زندان هستن.
درست. پیامبران دیگه چطور؟
بله جناب الیاس هم تشریف دارن هستن الان، ایشون تو دریاها ماموریت انجام میدن برای امام است و حضرت خضر خوشگیا و هر سال هم تو حج اونجا هست.
حضرت ادریس هم هستن یا نه؟
نه جناب ادریس تو بهشت.
بله حضرت خضر الان تو استودیو هستن. مخلصن چاکر شما. چش حتما حتما چا. ادریس اینجا بود رفتش، حالا برگشت میگم به زنگ میزنه. باشه چش مخلصن آمیری استودیو یارو باشه مشکل نداره، خبت زحمت چه بی سلام برسون قربونه فضل شما خواهش مانه. بله بریم آخوند زبون نفهم که ضد زنه، من نمیدونم اینا رو بالا تیر چراغ برق آویزونشون کرد. بله. بریم ببینیم.
برخورد با خانم ها چند چیز رو فرمودن کراهت داره. یکیش فرمودن این است که ابتداعاً انسان به خانم ها سلام نکنه. البته اگر اونها سلام کردن، جواب سلامشون در صورتی که مفسده نداشته باشه واجبه، ولی خود انسان ابتداعاً به خانم ها سلام نکنه. مسئله دوم این است که فرمودن کراهت داره دعوت بانوان به غذایی که انسان داره میخوره. شما یه جا نشستی غذا میخوری، مثلا یه خانمی هم داره رد میشه، دعوتش کنیم مثلا که برای خوردن غذا کراهت داره و در مورد زنهای جوان کراهت بیشتری داره. و نکته آخر این است که فرمودن اگر خانمی در جایی نشسته بوده بلند شد رفت، حالا تو خونه، تو ماشین، جای دیگه، فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه.
چی باید به این آخونده گفت؟ آخوند آوردن براتون که دوباره خالی بندی و خدا فقط صدای علی رو میشنوه و محمد هم اونجا که رفته تو معراج بازم علی 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 بوده. بریم گوش کنیم ببینیم چی میشه این حضرت علی و شیعیان دیگه.
پیغمبر اکرم فرمود ادامه سیر رو که دنبال کردم، ادامه مسافت رو که طی کردم، وارد خلوت سرای ایزد سبحان شدم، با ذات ذوالجلال ربوبی به گفتگو نشستم، من صدایی جز صدای فرزند ابی طالب نمی شنیدم. عرضه داشتم بارالله من معراج اومدم صدای امیر ملک وجود می شنوم، جواب آمد حبیبم نظر به قلب تو کردم، محبوب ترین افراد رو بین تو و بین خود مشاهده کنم، از امیرالمؤمنین من اعلاتر ندیدم، به همین جهت با صدای پسر ابی طالب با تو گفتگو کردم. از
بله براتون آخوند آوردم که آیا زن حق داره برای زایمان بره بیمارستان یا نه. جوابش حاج آقا بهتون میدن.
فتوای بعدی بسیار جالب هست، بحث این که آیا زن حق داره برای زایمان بره بیمارستان یا نه. میگه اگر زایمان طبیعی با غیر طبیعی باشه، به حال مریض مشکل داره باید عمل جراحی بشه، خب این مشکل نداره. اما اگر زایمان طبیعیه، زن حق نداره برای زایمان طبیعی به بیمارستان مراجعه کنه. چرا؟ در صدر اسلام مگر بیمارستان بود؟ ها؟ شما در صدر اسلام دیدید بیمارستانی باشه که مثلا زنها برن در بیمارستان فلان مستشفا الفلان مثلا اونجا و زایمان کنه؟ داشتید؟ بوده در صدر اسلام شما میگه
خب استراریش هم نبوده صدر اسلام، اگر اون نبوده استر عمل هم نمیکرد، عمل جمعی هم
حالا این نمیدونم دیگه استراریش دیگه حالا استرار شما ببخش.
کتاب پایان بخش آیت الله تبریزیان یا آیت الله بنفشه شاش شطر هر کدوم که اسم میبرید گفتن که میخوای کرونا نگیری موی سر تا شانه کن. پایان بخش دیگه آسانجوری رو کردم.
یو ذهبو بالوبا به این شکل، پس اینایی که میخوان به وبا به کرونا گرفتار نشن، مبتلا نشن، مرتب موهای سرشون را شانه کنند، هم باعث زیبایی و هم پیشگیری از وبا، پیشگیری از بیماری همگانی، پیشگیری از کرونا است. مرتب شانه
وفاداری و تعهد، اینها کلماتی است که در اکثر جملات یه خرداد ماهی شنیده میشه، چون آدمها در مورد چیزهایی که ندارن اراجیف بیشتری میبافن. برای همینه که سیاستمدارها در سخنرانیهاشون از شرافت، صداقت، خدمتگزاری و پاک دستی دم میزنن. پس از دنبلزریان و سمیه ساسیمانکن انتظار وفا و تعهد داشته باش، اما از خائنین بلفطره خرداد ماهی نه. اگه دوست داری روزگارت عین یه سریال ترکیه‌ای بشه، حتما یه خرداد ماهی رو وارد زندگیت کن.
ای ارزشی دارد این جان ما.
آینده باد تا کی.
به هزاران نفری که شناسنامه ایرانی دارن ارزش داشت. میگه این گروه های نخبه که سال گذشته در زمینه جنگ پهپادی و پروپاگاندا در شبکه اینترنت نیز آموزش دیدن، از جمله برای بابا پروپاگاندا چی شما هایید، میگه از جمله برای جبران فقدان چهره با نفوذی چون قاسم سلیمانی و نیز ناآشنایی جانشینش اسماعیل قاعنی و سیاست داخلی عراق تشکیل شده است. اسماعیل قاعنی چند ماه پس از رسیدن به فرماندهی سپاه قدس به بغداد سفر کرد و رسانه‌های عراق از دیدار او با مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق خبر دادند. حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق و نقش آنها در کشته شدن سرشناس‌ترین فرمانده نظامی ایران باعث شده است جمهوری اسلامی از طریق گروه های شبه نظامی عراقی پایگاه خود را در این کشور تقویت کند. به گفته مقام های امنیتی عراق و منابع غربی گروه های تازهی که ایران سازماندهی کرده است، عامل حملات علیه نیروهای به رهبری تو میدونی طرف رو میخوان رد صلاحیت 100% کنن، امیدت رو از دست نمیدی، مثل یه مورچه ای که 100 بار دونش میفته دونش رو ور میداره. تو میدونی امید دانا 100% میخوان اینا رد صلاحیت کنن، ولی به جای که ناامید بشی چیکار میکنی؟ کنشگری سیاسی میکنی، اعلام کمپین میکنی. ولی من یک چیزی رو بگم، تضعیف خامنه ای به هر شکلی یعنی تضعیف ایران. خب نکنه من عاشق چشم ابروی خامنه ای هستم، که البته الان شاید باشم. مثلا آقا بلیط هواپیما رو خریده، میره دم پلیکان، مثلا هواپیما داره پلیکان هواپیما میره بالا، یه دفعه تصمیم میگیره سفر نکنه، برمیگرده، کسی جلوشو نمیتونه بگیره.
دکتر سعید محمد اعلام کنم و خیلی سپاسگزارتم. تو
آقا یه پرسش، ایشون پدرش جامعه 70%، خودش هم جلو دوربینه، چون براندازه چه اعتماد به نفسی دارید با آیدی فکر میخواید حریف اینا بشید؟ من اصلا عجیبه برام، طرف جلو دوربینه داره میگه من اینطوریه بابام هم، یعنی همه چیزشون رو دارن برای حفظ ایران میدن. شما ایران ستیزان در جبهه‌های مختلف چگونه میخواید حریف بشید؟ آقا سسول داستان میگم منم، سسول داستان پدرتون رو درآورده دیگه، فردا با اینا میخوای تعریف بشی چیکار میخواید بکنید؟ واقعا یه حرف جدیه، یه فکر کن منو که خودشونم میگم بینیشو بگیر نفتش برمیاد، یک تنه 6 سال تمام پایگاه‌های روانی اینا رو منهدم کردین، حالا اینا میخوان با اصل داستان مثلا با اینجور افراد بخوان درگیر بشن چیکار میخوان بکنن؟ پس بنابراین کسانی که تو پلتفرم براندازی هستید بدونید چقدر شما بدبختید، خیلی بدبختید. هواداران آقای جلیلی دارن میکنن، یعنی حامیان آقای جلیلی در صدا و سیما دارید میبینید دیگه، تا همین شبکه‌ای که ثابتی ها در رسانه مشکوک به بهائیت دارن کار میکنن، ببین صدا و سیمای ما همیشه دست بهائی ها بوده، نگاهتون باشه تصویر آقای سعید محمد، مردم توده، مردم بدونید چه انقلابی چه خاکستری چه ملیگرا چه بالا چه چپ چه راست، که خسته شدید از بانبازی ها بدانید، هم اصولگرا هم اصلاح طلب همه اینا دارن سعید محمد رو میزنن. من باید حداقل 2 ساعت در برابرش برنامه خودم رو ببینم حالم خوب بشه. من با برنامه خودم حالم خوبه، ولی حالم خیلی خوبه با اینکه الان هیچ ایرانی دوره برای من آنچنان نیست به صورت فیزیکی، من لذت میبرم از زندگی. ما این نامجو چرا شما به اینجا رسیدید؟ میگن زرنگترین آدم کیه؟ میگه اونی که با حضرت مریم بود بعد انداخت گردن من خدا. من خدا رو شکر میبینی تنها شما دیدی یه خانوم بیاد اگه امید میخواسته به من مثلا تجاوز کنه فلان کنه، یعنی دمم گرم، هیچی ندارم تو زندگیم که بخوان اینا خراب بکنن اینا، یعنی انقدر سالم زندگی کردم که هر جا خودشونو پاره میکنن یک سند یکی چی ندارن، هیچی، برای همین دیگه برای خودشون توهماتی میزنن. یکی از مهمترین دلایل من هزاران راه بلدم برای پول در آوردن، الانم به یه مرحله رسیدم که نیاز ندارم که اصلا دیگه اصلا بیام جلوی دوربین و فلان و اصلا هزار تا کار دیگه میتونم بکنم، درآمدم هم خیلی بهتر از الان میتونه باشه. یکی از دلایلی که من با وجود این همه توهین و این همه تهدید وایستادم لذت میبرم، من تهدید که میشم لذت میبرم، احساس مفید بودن میکنم. فوش که یک نفر با تمام وجودش با تنفر به من فوش میده، من آقای محسن نامجو برعکس شما احساس لذت میبرم، چون خودت اینجا گفتی خانم میتونه یه کار عملی کنه، احساس مفید. من همین که به صورت عملی میتونم برنامه بسازم.
بله عزیزان، به بخش زیبای داستان هفته رسیدیم. این اراجیف این بابا رو دیگه اصلا من گفتم تحلیل محلیل نمی کنم، چون این دیگه واقعا واقعا جرجره است. فقط میذارم 5 دقیقه میذارم دوستانی که دوست دارید بزنید بره جلو، من 5 دقیقه تا 6 دقیقه میذارم، چون هر هفته فک زیاد میذارم، منم حیفم میاد این اراجیفاشا اراجیف و چرت و پرتاشا نذارم براتون. بعضیا خیلی این قسمت دوست دارن. سکا خانم میترا درویشیان که سرور بنده هستن در رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد همکاری میکنه و همکار بنده هستند، از این هفته زحمت داستانهای این هفته داستان هفته اونا در پایان برنامه خواهند داد. من فقط عزیزانی که نمیشناسن ایشون را خدمتون عرض کنم که میترا درویشیان نویسنده و فعال حقوق بشر که تاکنون 4 کتاب از مجموعه داستانهای ایشان به چاپ رسیده است: بادبادک، آرزو، شهر رام و جنگل. خانم درویشیان خواهر کوچکتر استاد زنده یاد و نویسنده توانا و متعهد علی اشرف درویشیان میباشد. تمام داستانهای این مجموعه 4 کتاب با صدای خانم درویشیان از رادیو فرهنگ گوتنبرگ پخش شده و دوستان میتوانن به آرشیو رادیو و بخش داستانخوانی مراجعه کنند و اونجا بر معروف داستانها رو گوش بدن و با صدای زیبای ایشون. از این هفته داستانهای کوتاه 4-5 دقیقه ای 3-4 دقیقه ای ایشون را جای داستانهای خودم که خیلی بی نمک بود پخش خواهم کرد و امیدوارم لذت ببرید. بعد از داستان میام سراغ خداحافظی برنامه.
سیسمونی، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
دستمزد برای دوخت یک پیژامه 10 ریال بود، پیراهن 20 ریال و چادر 15 ریال. هر خیاطی که در خانه کار میکرد باید منتظر میماند بلکه روزی کسی در خانه را به صدا درآورد و کاری به او سفارش دهد. به قول معروف همیشه چشم به راه مشتری بود. از همین 1 تومان و 2 تومان ها بود خرج خانه تأمین میشد. خب آنها که دستشون در کار بود می دانستن خرج زندگی چقدر بالاست، به خصوص اگر دختر پا به ما هم داشته باشی و بخوایی برایش سیسمونی تهیه کنی. هر وقت مشتری می آمد برق خوشحالی در چشمش می دوید و به سرعت دست به کار می شد تا هر چه زودتر کار را تمام کند و دستمزدش را بگیرد و بتواند چیزی از لوازم بچه را بخرد. یک روز انگار بلیت بخت آزمایش برنده شده بود. خانمی با 2 توپ بزرگ پارچه زشکی وارد شد که می‌خواست برای مدرسه بچه های پرورشگاهی روپوش سفارش دهد. دیگر از صبح تا عصر دنبال کارهای خانه بود و از عصر تا نصف شب کنار چرخ خیاطی هستینگر دستیش می‌نشست و می‌برید و می‌دوخت. وقتی از جایش بلند می‌شد اول کج و دلا دلا راه می‌رفت، بعد آرام آرام می‌توانست کمر راست کند. تخت و کمد بچه را که خرید خوشحال بود که دیگر همه چیز تامین شده است. یک روز از هم یک تاکسی با راه‌صدا زد تا بیاید و تمام وسایل را بار بزند و به خانه دخترش ببرد. قند در دلش آب می شد. حتی روغن برای کاچی هم خریده بود. یعنی هیچ چیز کم و کس نداشت. وان حمام کوچولو، لگن شستشو، لباس های ریز و قنداق های زیبا و پشه‌بند و و و و و. به در خانه دخترش که رسید، زنگ خانه مادر شوهر او را به صدا درآورد و ایستاد تا همه آمدند و کمک کردند و وسایل را به اتاق دخترش بردند. همه دور تا دور اتاق نشسته بودند و او تون تون وسایل را جابجا می‌کرد و در کمتا می‌گذاشت. حتی چند خشخش هم گرفته بود که تکانشان می‌داد و با خنده می‌گفت دردش به جانم. نوبت بقچه‌های لباس‌ها رسید. بازشان کرد و یکی که اونها را بیرون آورد و نشان داد و دوباره تاشان کرد و خیلی مرتب در کمد روی هم گذاشت.
صورتش را آرامش خاصی در بر گرفته بود، انگار وزنه سنگینی را از روی دوش بر زمین گذاشته. صورت عرق کرده از کارش را با دستمالی خوش کرد و جعبه شیرین را گشود و به همه تعارف کرد. صدای مادر شوهر در اتاق پیچید. دستت درد نکنه، خیلی زحمت کشیدی، ولی من قبول ندارم. تمام لباس ها و وسایل دخترانه است. انگار تمام خشخش ها و عروسک ها به صدا در آمده و داشتن بر سرش فریاد می زدن. صورتش از غم قرمز و خیلی پیرتر از یک ساعت پیش شد. نگاهش مات و مفقود مانده بود، گویی به سفری دراز رفته. شاید به زمانی که دستش از چرخاندن دسته چرخ‌خیاطی درد گرفته و آن را با دستمالی بسته بود. شاید به هنگامی که با درد کمر از پای چرخ بلند می شد و نمی توانست قد راز کند. نمی دانم نگاهش تا کدام دور دست رفته بود، اما تمامی سلول های بدنش می لرزیدند.
بله، بسیار زیبا و دلنشین بود این داستان کوتاه و امیدوارم که هر هفته از صدای زیبا و داستانهای زیبای سرکار خانم درویشیان لذت کافی رو ببریم و بهره کافی هم ببریم. این برنامه از سه رادیو معتبر و همچنین تلویزیون معتبر خوب فرهنگ، رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد، خشایار تیوی و رادیو ران اسرائیل پخش میشه به طور متوام. البته در فضای مجازی من دیدم که این برنامه از کانال‌های مختلف تلگرامی، از کانال‌های مختلف فیسبوکی، پیج‌های فیسبوکی پخش میشه و سپاسگزارم. دیگه اگه اسنیبرم دیگه نمیدونم چند نفر چه کسانی این کار انجام میدن. دست عزیزان درد نکنه. خواهش میکنم فضای مجازی این عزیزان را دنبال کنید و حمایت کنید، مادی معنوی، و ممنون میشم. همچنین فضای مجازی منم که این زیر میاد از اپایی که دارم، از اینستا، توییتر، تلگرام، فیسبوک و غیره، یوتیوب به خصوص، و برنامه‌های دیگه هم دارم که در یوتیوب هم آپلود میکنم و شما میتونید اونجا برنامه‌ها را ببینید با مدل‌های مختلف حمید سرتیت یا رضا آزادی. شما را تنها میذارم با آهنگ بسیار زیبای اندیا و آهنگ گل گندم که ربطم به این داستان زیبا داشت. خدا یار و نگهدارتون تا برنامه 179 صفحه کلاج. امیدوارم خبرهای خیلی خوبی را بشنویم و بیایم هفته آینده با روی باز براتون خبرها را بخونیم. خدا یار و نگهدارتون.
عجب رسم عجیبی دارد این دنیا، عجب دست نانجیبی دارد این دنیا. کجا جویم به کی گویم بیقرارو، همه جونم به لب اومد از انتظارو. گل گندم دلم خونه ز دست و کار این زمونه، ز هر که پرس کجا رفتی ندارد از توی نشونه. گل گندم دلم خونه سدست و کار این زمونه، به هر که پرسم کجا رفتی ندارد از توی نشونه. گل گندم
ز دست و کار این زمونه، به هر که پرسم کجا رفتی ندارد از تو یه نشونه.